بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا ابا ذر، کن بالتقوا اشد اهتماما منک بالعمل، فانه لا یقل عمل بالتقوا وکیف یقل عمل یتقبل. یقول الله عز وجل انما یتقبل الله من المتقین. روایتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده که به عنوان موعظه برای حضرت ابی ذر بیان فرموده. در جلسات گذشته بخش‌هایی از این روایت شریفه را تلاوت کردیم و به مناسبت توضیحاتی در اطرافش عرض کردیم. این قسمتی که امشب خوندم با چند عبارت بعدی محورش را تقوا تشکیل می‌دهد. معمولا هر بخشی از این روایت چند جمله و عبارت هست که یک محور را داره. این عبارات محورش تقوا است. البته در ذهن مطالب دیگری هم بیان شده، ولی اون چه جامع بین همه ایناست تقوا است. در باره تقوا در جاهای دیگه و مواقع دیگری بحث‌های مختلفی انجام گرفته. هر کسی در باره مثلا آیات قرآن، آیات موعظه قرآن، یا در باره نهج البلاغه، یا به هر حال هر بحث اخلاقی صحبتی کرده، محور عمدش مسئله تقوا بوده. در این زمینه بحث‌های خیلی زیادی شده که از جمله میتونید در شرح‌های نهج البلاغه در تفاسیر مراجعه بفرمایید. اون چه اینجا عرض می‌کنیم چند نکته‌ای است که ارتباط با مطالبی داره که در این بخش بیان شده. ابتدای توضیحی درباره مفهوم تقوا عرض می‌کنم و اینکه بار دیگه هم در این زمینه صحبت شده، و بعد نکته هایی که در این چند بخش از روایت وارد شده اینها رو به عزتون میرسم. همه میدونید که کلمه تقوا از ماده وقایت هست. به اصطلاح از اتقایت تقی گرفته شده، اسم فعل از اتقا. کلمه اتقا به معنای این است که کسی از خطری بترسد و خود را از آن خطر حفظ کند. وقایه گرفتن یعنی خود را نگه داشتن از یک خطر. مقتضای این ماده اتقا این است که اصل معنای تقوا این باشه که آدم کاری بکنه که خودش را از یک خطری که میترسه حفظ کنه. منتها وقتی در مفاهیم اخلاقی مطرح میشه یا در قرآن کریم، پیداست که هر خطری منظور نیست. اون خطری است که ارتباط داره با سعادت انسان و آخرت انسان. گوییم که در قرآن حتی اتقا به معنای خطری که از ناحیه انسان‌های دیگه پیش میاد و انسان از اونها میترسه و خودش را حفظ میکنه، اونجا هم کلمه اتفاق به کار رفته، الا ان تتقوا منهم تقاها، در مورد تقیه است. ولی وقتی تقوی الله گفته میشه یا در آیات و روایات از مطلق تقوی یا از متقین صحبت میشه، یعنی کسانی که در زمینه مسائل دینی و معنوی احساس خطری میکنن و خوفی دارن از این که خطری بهشون برسه و سعی میکنن خودشون از خطر حفظ کنن، این میشه اتقوا. پس یه مبدعی داره و اون احساس خوف از یک خطر است. البته بعد از این که تصوری از اون خطر داشته باشه، به دنبال این احساس خوف کاری میکنه که از اون خطر در امان بمونه، لااقل از اون خطر دور بشه. این همون معنی است که در فارسی پرهیزگاری میگن، یعنی آدم دور بشه از خطر، خودش رو نگه داره به اینکه دور بشه از چیزهایی که خطر انگیز است، به همون گناه ها بشه. و گاهی متعلق تقوا اون کسی میشه که مجازات این گناه را میده، یعنی خدای متعال، و گاهی متعلقش روز قیامت واقع میشه که اون خطرها ظاهر میشه. این است که مثلا داریم وَتَّقُوا يَوْمًا لا تجزی نفسون عن نفس، از اون روز بترسید، بپرهیزید. یا وَتَّقُوا الله که گفته میشه، این معناش نیست که یعنی از خدا پرهیز کنید، یعنی از خدا دور بشید، یعنی از خطری که از ناحیه عذاب الهی متوجه شما میشه و این خطر و این عذاب به دست خدا به شما داده میشه، اوست که این مجازات را به شما میرساند، اینه که از خدا بترسید به خاطر اون مجازاتی که برای اعمال خودتون مترتب میشه. به هر حال در معنای تقوا به لحاظ اون مبدأش معنای خوف اشراف شده. این است که صحیح هست که معنی خدا ترسی هم معنا بشه به لحاظ مبدأش، به پرهیز ترجمه بشه به خاطر عملی که آدم انجام میده که از خطر دور بماند. و گاهی به ملکه‌ای گفته میشه تقوا که از تکرار این اعمال تقوا آمیز حاصل میشه، یعنی یه مرتبه آدم کاری را ترک گناهی بکنه، این نمیگن بهش تقوا، وقتی اونقدر تارک گناه باشه که ملکه‌ای ترک گناه براش حاصل شده باشه، اونو بهش میگن تقوا. پس تقوا گاهی به خود به مبدأ فعل گفته میشه، گاهی به فعل گفته میشه، گاهی به نتیجهش که اون ملکه نفسانی است. تقوا مراتبی داره. یه وقت آدم از اون خطری که یقینی است خودش رو سعی میکنه حفظ کنه، یعنی از گناهان قطعی. مرتبه قوی ترش این است که آدم از مشتبهات هم خودش را حفظ کنه. کسی که آدم میخواد در امان بمونه از خطر، از جاهایی که احتمال خطر هم داره فرار میکنه، نه تنها خطرهای یقین. گاهی حتی از چیزی که خطر هم ندارد پرهیز میکنه که مبادا در شبهش واقع بشه. این اتفاقا در همین بخش این روایت آمده که متقی کسی است که ترک کند چیزی که خوفی نداره، خطری نداره، برای اینکه مبادا بیفتد در امر شبهناکی، اونم نه در خطر یقینی. یعنی چند مرحله قبل از خطر خودش را حفظ میکنه. اینم مراتب تقواست. بحث دیگری که در این روایات مطرح شده، تشویق به تقواست از لحاظ آثاری که برش مترتب میشه. چون انسان وقتی حاضر میشه کاری را انجام بده یا کاری را ترک بکنه، چیزی رو که دوست داره ترک کنه یا کاری رو که زحمت داره وقتی حاضر میشه انجام بده که مطمئن باشه نتیجه خوبی داره، میارزه براش. وقتی بخواند کسانی را وادار کنن که ارزش‌های خوبی را کسب کنن و از چیزهایی که احتمال خطر داره، احتمال ضرری اخروی و معنوی داره، بپرهیزانند، دور کنند اونها را، ناچار باید کاری کرد که انگیزه ای برای این کارها در طرف پیدا بشه. چه انگیزه ای داره آدمی که از لذت گناه چشم بپوشه؟ چه انگیزه ای داره که شب خواب راحت را رها کنه و مثلا به عبادت بپردازه؟ یا حتی اونجایی که تکلیف واجبی هست در جبهه شرکت بکنه، جانشو به خطر بیندازه؟ و سایر کارهایی که در راه انجام وظیفه و اطاعت امر خدا انجام میگیره، باید یه انگیزه ای داشته باشه. بهترین راه ایجاد انگیزه این است که طرف را متوجه کنند به منافع و آثار خیری که برش مترتب میشه و برای انسان اون آثار مطلوبه، فطرت انسان طالب اوناست. خب یه چیزهاییست که همه ما در هر مرتبه از معرفت و ایمان باشیم طالبش هستیم و اون خیرات دنیاست. خیرات دنیا رو همه طالبش هستن. هر قد معرفتشون هم ضعیف باشه، ایمانشون هم ضعیف باشه، بالاخره خیر دنیا رو همه میخوان. روزی وسیع، بی درد سر، بدون اینکه آدم تلاش و زحمت زیادی بکنه، روزی حلال طیب واسعی گیرش بیاد، این همه دوست داریم. این است که یکی از راه‌هایی که خود قرآن کریم و همینطور روایات شریفه برای ایجاد انگیزه تقوا به کار می‌گیرند این است که منافع دنیویش را ذکر می‌کنند، که اگه تقوا داشته باشید در همین دنیا هم منافعی براتون خواهد داشت. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا داشته باشه، خدا راه گریزی از تنگناها و گرفتاریها براش قرار میده. اونایی که اهل تقوا نیستن، خواهنافا در این زندگی دچار تنگناهایی، بن‌بست‌هایی میشن، راه فرار ندارن، واقع میشن در یک خطرهایی که نمیتونن خودشون رو نجات بدن، مشکلاتی براشون پیش میاد که راه حلشون بلد نیستن و بالاخره این مجبور میشن این سختی ها و مشکلات زندگی را علی رغم تلخی ها و سختی هاش تحمل کن. خدای متعال وعده میده به اون کسانی که تقوا پیشه میکنن که وقتی چنین گرفتاری های تنگناهایی براشون پیش میاد، خدا یک راه نجاتی براشون قرار میده. این یکی از بزرگترین وعده هاییست که میشه به انسان داد و او را تشویقش کرد به اینکه کاری انجام بده که چنین نتیجه عایدش بشه. همه ما در زندگی تجربه کردیم که خانه‌های سختی‌ها و گرفتاری‌های برامون پیش میاد، یه جایی گیر می‌کنیم که میگیم چه کنم، چاره‌ای هم نداریم، چارمون ناچار میشه، گرفتار میشیم، تو تنگنا واقع میشه. و شاید همه ما تجربه کرده باشیم که گاهی در بهبوهی گرفتاری ها یک راه راحتی برای نجات از این گرفتاری پیش میان. گاهی این نمونه همون چیزیست که میفرماد من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی تو سختی ها و گرفتاری ها گیر میکنید، اگه از اهل تقوا باشید، خدا یک راه نجاتی براتون قرار میدید. برای دیگران چنین ضمانتی نکردید، اما برای اهل تقوا این ضمانت کرد. نمونه های زیادی داره از زندگی خودمونم عرض کردم، هر کسی شاید در زندگی خودش هم تجربه کرده باشه. در مسائل اجتماعی هم نمونه های فراوانی داره، تو همین مسائل مبارزات و نهضت و اینها شرایط بسیار دشواری برای مسلمان ها و مبارزین و حتی برای شخص رهبر بزرگوار و بنیانگذار انقلاب مرحوم امام رضوان الله علیه پیش آمد که هیچ کس راه خروج از این تنگنا رو نمیدونست چیکار بکنه و خدای متعال عنایت فرمود و به ایشون الهام کرد، راه را به مردم گفتند و نجات پیدا کردن. بهترین نمونهش در همون روز 21 بهمن و از این نمونه ها فراوان بودیم، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی. اهل تقوا یک راههایی برای نجات از مخمصه ها و گرفتاری ها و تنگناها و بن‌بست ها برایشون باز میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا وعده میده به اهل تقوا که روزی بیگمان بهشون بده. خب همه ما تلاش میکنیم برای روزیمون، چاره ای هم نداریم و حتی تکلیف هم داریم، اما یه چیزهاییست، یه راه هاییست، آدم یه حسابهایی میکنه پیش خودش که چنین کاری را میکنم، چنین زحمتی را میکشم، چنین کاری یا کشاورزی یا کارگری یا نمیدونم مدیریت یا مضاربه و کارهایی را انجام میدم به رخوری سودی داشته باشیم. یک محاسباتی انجام میده روی قرائن، میگه اگه این کار را انجام بدم این نتیجه را، این سود را داره، باش زندگی ما تأمین میکنم. و هر کسی پیش خودش یه محاسباتی داره دیگه. خدای متعال برای اهل تقوا ضمانت کرده که بدون خارج از کادر این محاسبات روزی اونها را بده، روزی بیگمان. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جمله موارد تقوا اونجاییست که کسی برای رضای خدا و برای انجام وظیفه تحصیل علم کنه. در روایات هست کسی که برای رضای خدا به تحصیل علم بپردازد، خدا روزی او را بیگمان میرسند. در این مسئله هم انقدر نمونه های عجیب و غریب هست که همه شما کم و بیش شنیدید و بخواد آدم یه نمونه های کوچیکش هم نقل بکنه خیلی طول میه. اینجا به هر حال مسئله ایست که کم و بیش همه ما هم در زندگیمون تجربه کردیم که اگر اولش یه مقداری سختی رو تحمل کنیم و ثابت کنیم که واقعا برای خدا داریم کار میکنیم و درس میخونیم، خدا ما رو به خودمون وانه میگذاره بدون اینکه اون زحمت هایی که دیگران باید برای تحصیل روزیشون بکشند اون اندازهی که مورد نیازمون هست خدا تأمین میکنه. اگه یک جاهایی نشده، لا یلومن نر رجل لا نفسه، باید ببینیم گیر کارمون کجا بوده. به هر حال این هم یک راهیست که خدای متعال وعده میده به اهل تقوا که اگه تقوا داشته باشید روزی شما را بیگمان میرسونه، خارج از کادر محاسبات عادی و طرقی که انتظارشو دارید. بدون اینکه انتظارشو داشته باشید و فکر کنید که از چه راهی روزیتون میرسه، روزیتون تأمین خواهد شد. این یکی از راه تشویقه. چرا این بیان میشه؟ خدای متعال چرا این را بیان میکنه؟ تا مردم تشویق بشن تقوا داشته باشن، تا نتیجه تقوا اون کمالی که باید در آخرت بهشون برسه و در همین دنیا اون کمال معنوی و در آخرت هم به درجات اخروی برسن، اون نتیجهش عائد خودشون بشه. خدا که از تقوای ما بهره ای نمیبره. لن ینال الله لحومها ولا دماءها، اون چه ما رو به خدا مربوط میکنه تقوای ماست که باعث کمال خود ما میشه. چون خدا میخواد ما کامل بشیم، تشویقمون میکنه به تقوا. از چه راهی؟ از راه همین وعده هایی که در دنیا به ما میده که در دنیای نتایج داره، تا ما بریم تقوا پیشه کنیم تا نتایج اخروی هم گیرمون بیان. پس یک راه برای تشویق همین توجه دادن به منافع نقدشه، منافعی که برای ما نقده. البته منافع دیگرش نقدتره، منتها ما درک نمی کنیم، خیال می کنیم منافع اخروی و معنوی اینا نسیه هست. نه، اونها زودتر حاصل میشه، منتها در باطن درست درک نمی کنیم. به هر حال این یک راه است، بیان فواید و منافع دنیوی تقوا. یکی از نمونه هاش همین آیه‌ای بود که در سوره طلاق هست، همه بلد هستیم، من یتق الله یجعل له مخرجا. شاید برای رفع گرفتاری هامون این آیه هم را زیاد هم خونده باشیم. یه راه دیگه برای تشویق به تقوا این است که توجه میدن به ما که اگر میخواد اعمالتون قبول بشه، اعمال دیگه تون قبول بشه، باید تقوا داشته باشید. در اینجا حالا بحث های زیادی میشه مطرح کرد، که اگه تقوا داشته باشیم، تقوا که خودش عمل است، لااقل یک مرحلهش عمل است، مقدمه است برای حصول اون ملکه. وقت تقوا داشته باشیم یعنی یک عملی انجام بدیم، حالا یا عمل ایجابی یا ترکی، تا اینکه عمل دیگرمون قبول بشه، تا همون عمل قبول بشه یا عمل دیگری. خب اون عمل دیگر هم خودش از مصادیق تقواست. بحث های طلبگی در اینجا زیاده، نمیخوام حالا وارد اون بحث ها بشم. به هر حال اینجور معنا میکنیم که مثلا کسانی مستحباتی انجام میدن، نوافلی انجام میدن و یا حتی عبادات واجبی رو، این عبادات وقتی به مرحله قبول میرسد، یه وقت مرحله اسقاط تکلیفه، یعنی این نماز صبح ها که نزدیک آفتاب و سر و دست و پا شکسته بخونیم، تکلیف ساقط میشه دیگه، قضا نداره. این یه مرحله است که قبول نیست، این اسقاط تکلیفه. یه مرحله قبولی است که خدا اونا بپذیرد، اون بس مرحله بلند نیست. در داستان حضرت مریم خوندید که و تقبلها ربها فتقبلها ربها به قبول حسنه. به هر حال اون اثری که باید بر عمل مترتب بشه و پیش خدا عزیز بشه آدم، نتیجهش مترتب بشه، خدا ارزش برای اون عمل ما قائل بشه و آثارش رو مترتب کنه که اسمش اجمالا قبول هست، اون وقتی بر اعمال عبادی مترتب میشه که توأم با تقوا، یعنی پرهیز از گناهان باشه. این اشاره به این مطلب هست که خب در روایات اینا به صورت‌های مختلفی بیان شده که گاهی هست انسان عبادتی انجام میده، ثوابی رو میبره، بعد به وسیله یک عمل دیگری اون عبادت‌ها از بین میره، مثل خرمنی که آدم برداشت کنه بعد از زحمت‌هایی که کشیده و کاشته و داشته و حالا برداشت کرده، آتش بیا و خرمن رو بسوزونه. که اعصار فیها نار فاحترقت، یا اون روایتی که شاید چند مرتبه دیگه هم خوندیم که پیغمبر اکرم فرمودن کسی که تسبیحات اربعه را دیگه، خدای متعال درختی در بهشت براش میرویاند. بعضی گفتند یا رسول الله پس ما درخت خیلی داریم در بهشت، فرمود بله اگر آتشی نفرستید که اون درخت ها را بسوزاند. بعضی از اعمال موجب این میشه که اعمال خوب گذشته آدم هم از بین بره. پس اگه ما بخوایم اعمال خوبمون به مرحله قبولی برسه، آثارش باقی بماند، نتیجهش در آخرت عائد ما بشه، مشروط به این است که توأم با گناه نباشه. بعضی از بزرگان تشبیه کردن این مسئله رو به این که فرض کنید یک کارگری کار میکنه، هی پول میگیره میزه تو جیبش، اما جیبش سوراخه، او هی پول میریزه تو جیب، از اون طرف از جیبش بیرون میره. کسانی که عادت به گناه دارن، مخصوصا خدای نکرده اگه مرتکب گناهان کبیره بشن، حالشون اینجوریست. اعمال خوبم ممکنه زیاد انجام بدن، اما چیزی تایی کیسهشون نمیمونه. شب که میشه حساب بکنن، میبینن اون گناهان بر اون اعمال خیرشون غلبه پیدا کرده. پس اگه بخوایم اعمالمون قبول بشه، یعنی این نفع اخروی عائدمون بشه. اول این بود که وعده نفع دنیوی میدادن، میگفتن روزیتون فراخ میشه، رفع مشکلاتتون میشه. حالا میخوان بگن که نفع اخروی رو وعده بده، بگن اگه میخواد اعمال خوبتون پیش خدا قبول بشه و ثوابهای زیاد داشته باشید، باید توأم با تقوا باشید. اگه آدمی باشه بیبند و بار، هزاری کارهای خوبم انجام بده، کارهای خوبش هم نتیجه براش نخواهد داشت. اینم یه راه. عکسشم اگه کسی تقوا داشته باشه، یک کار خوبش هم خیلی اثر خواهد داشت. به این مضمون هم روایات زیادی داریم که هیچ وقت هیچ عملی را کم نشمارید اگه توأم با تقوا باشه. چنین عملی کم نیست. و چگونه کم باشد چیزی که مورد قبول خدا است. این مضمونم باز تو همین روایاتی که امشب میخونیم آمده که برای تشویق مردم به اینکه تقوا داشته باشن میگن موجب این میشه که اعمال خیرتون قبول بشه، به مرحله قبول برسد. اما اگه تقوا نداشته باشید ضمانتی برای قبولی نداره. و بالاخره کسانی که همتشون بلند باشه، چون این دنیا در همین امور دنیا میبینین مردم از لحاظ همت خیلی فرق داره. یک کسی زحمت میکشه مثل خیلی از کسانی که همتشون کمه، صبح تا شب عرق میریزن، زحمت میکشن، بارهای سنگین به دوش میکشن، زحمتهای زیاد، به امید این که شب یه نون و پنیری تهیه کنن به همین راضی انقانن، یا آبدوغی بخورن، یه تلیتی بخورن، این براشون این دیگه قانه هستن دیگه. اصلا همتش اصلا بیش از این نیست. گوشه و کنار پیدا میشه، مثلا تو مردم های دور افتاده و بی سواد و اینا افراد کم همت پیدا میشه، بیش از این اصلا توقعی ندارن در زندگیش. نه اینکه زهد دارند و آدمی هستن که تزهد میکنن، نه اصلا همتشون همینه. یک کسانی هستن نه به اینا قانع نیستن، میخوان دنبال یک کاری میگردن که همین در همین دنیا منافع زیادی داشته باشه، به چیزای کم و محدود قانع نیستن. ولی کسانی از اینا همتشون بالاتره، اصلا توجهی به منافع مادی و خوراک و شکم و اینها ندارن. اون چه براشون مهمه موقعیت اجتماعی، عزت، شرافت، این چیزاست. اگه دنبال یک کاری میرن، نمیرن یک کاری رو انتخاب کنن که مثلا پول زیاد داشته باشه، حتی میگن یک کاری باشه که با شأن ما بخوره، با عزت نفس ما سازگار باشه، کار شرافتمندی باشه. اگر یک کار غیر شرافتمندانه باشه، پول زیاد هم داشته باشه، تن بهش نمیدن. همتشون بلنده است، عزت نفس دارن، براشون شرف خیلی قیمت داره. مؤمنین هم از لحاظ اینکه چه همتی داشته باشن خیلی فرق دارن. بعضیا همین اندازه ای که جهنم نرن براشون کافیه، یه کاری بکنن که بالاخره آتش جهنم مبتلا نشن. بعضی هستن نه به این قانع نیستن، بلکه میخوان یه مراتب عالی هم در بهشت داشته باشن، یه خود همت بیشتر میخوان. ولی در بین مؤمنین کسانی پیدا میشن که دامن همت از هر دوی اینها برمیگیرن، توجهشون رو معطوف میکنن به مطلبی خیلی از اینا بالاتر، و اون اینه که پیش خدا عزیز باشه. اونایی که خدا رو شناختن و درک میکنن که پیش خدا عزیز بودن چقدر ارزش داره، خدا اونا رو دوست بداره. اگر نعمتهای بهشتی هم نمی بود، اونها به اون کرامتی که پیش خدا پیدا میکنن میبالیدن و اون مقصودشون بود. اعتراضی نداشتن که نعمت بهشتی باشه یا نباشه، خدا برای اونها ارج پایین باشه. ما هم لفظش رو میگیم، حالا معلوم نیست واقعا خود ما چه اندازه اینا درک کرده باشیم و چقدر دل ببندیم به این مطلب. این که ملاحظه میفرماید در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نمیفرماید کسی که اتقا باشد قصرهای بهشتیش خیلی مثلا عالی هست یا خوراکهای لذیذی در بهش بهش میدن. اینا یه مطلبه، یا از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. این بیان خیلی بالاتر از اونا، سطحش خیلی بالاتر. این میخواد پیش خدا عزیز باشید، اکرمکم عندالله، کرامت عندالله، ارجمندی پیش خدا، این خیلی بالاتر از اون حرف هاست. اگه کسانی به این پایه معرفت برسن، وقتی بخوان تشویقشون بکنن که سعی کنید تقواتون بیشتر بشه، باید چی بگن؟ بگن تقواتون بیشتر باشه تا زندگی دنیاتون بهتر باشه. اینا پشت پا زدن مدت هاست، از این مراحل گذشتن. بگن تقواتون رو بیشتر کنید تا از عذاب جهنم نجات پیدا کنید. باز اینها همتشون از این بالاتر هست. بگن قصرهای بهشتی و حورالعین بهتون میدن، باز هم همت اینا بلندتره. اون چه اینها را تحریک میکنه و تشویق میکنه و انگیزه براشون ایجاد میکنه اینه که بگن اگه میخواد پیش خدا عزیزتر بشه. این یک بیانیست از اونها در کلاسش بالاتره این بیان، غیر از اون تشویقهای برای نعمتهای بهشتی یا برای نجات از جهنم یا برای امور دنیوی است. ولی قرآن کریم همه این شیوه ها را به کار گرفته. روش تربیتی قرآن منحصر به اولیای درجه یک نیست. قرآن اومده همه را هدایت کنه، اومده حتی اون کسانی که ادنا همتی هم دارن برای تکامل اونها هم بی بهره نمونه. اینه که هم نعمت های دنیا را وعده میده، هم نجات از عذاب را، هم نعمت های بهشتی را، هم فوق اینها کرامت، رضوان الهی، محبوب بودن پیش خدا، که اینها مخصوص کسانی است که دارای درجات عالی معرفت میشه. یه بحث ما که باز در همین جا مطرح شده اینه که علامت متقی و راه کسب تقوا چیه. اگر ما بخوایم، حالا فهمیدیم تقوا خیلی خوب است و با این بیانات هم انگیزه در ما پیدا شد که متقی بشیم، چه کنیم که حالا متقی بشیم؟ این هم راه های مختلفی داره. در اینجا به یکی از راهاش در این بخش از روایات اشاره شده و اون اینه که سعی کنید حسابگر باشید، بی مبالات نباشید. اگر میخواد غذایی را بخورید، فکر کنید این غذا از چه راهی حاصل شده، حلال است یا حرام. لباسی میخواد تهیه کنید، ببینید این پولش از کجاست، نتیجه چی میشه، آیا خدا دوست داره یا نه. خانه ای میخواد تهیه کنید، همینطور ببینید انگیزتون برای این خانه این است که بهتر بتونید بندگی خدا بکنید، بهتر بتونید ناموستون رو حفظ کنید، بچهاتون رو تربیت کنید و به وظایف عملی عبادیتون بیشتر بپردازید، یا میخواد که به دیگران فخر کنید، خانه ما چنین و چنان است، به رخ دیگران بکشید، یا رفاه دنیاویتون بیشتر بشه. ببینید انگیزتون چیه. این پولی که اینجا صرف میکنید خدا راضیه؟ کاری واجبتر از این نیست؟ از شما کاری بهتری نخواستن؟ حساب بکنید. همینجور نباشه که سرتون از زیر بیاندازید و حالا پولی که دست اومد یه جایی پیدا شد، یه جایی هم دلخواهیتون رو مصرف کنید. ببینید نعمتی که به دستتون میاد از چه راهی به دست میاد و در چه راهی صرف میکنید. آیا این راه صحیح بود؟ اکتساب این مال و این نعمت از این راه یا صحیح نبود؟ اگر نبود برگردید. خودتون رو گرفتار نکنید در یک تنگنایی که دیگه مفری نداشته باشید. گاهی ابتلاء به امور دنیوی آدمو به یه جایی میرسونه که دیگه هزاری هم بخواد خودش رو خلاص کنه نمیتونه. گرفتاری ها، قرض ها، قسط ها، مسائل دیگری اجتماعی، آبروش ها پای گذاشته، دیگران را دستشون رو بند کرده، یک جوری گرفتار میشه توی تلگ، اصلا نمیتونه نجات بده خودش. تا به اون حد نرسیده حساب کارتون بکنید، ببینید یه سرنارسشی که دستتون میاد از کجا به دستتون میاد، این حلال است یا حرام. اگه تقوای بیشتر دارید ببینید مشتبه هم نباشد، مکروه هم نباشد، اما اقلا این حد و مرز حرمت رو رعایت کنید. مبادا حق کسی در این مال باشد. حالا هر کسی، هر مؤمنی در زندگی خودش باید مرزهایی رعایت کنید. یک کاسب باید یه جور احکام شرعی رو رعایت کنه، یک کارمند یه جور باید ببینه واقعا اون حقوقی که میگیره در مقابلش کار میکنه یا از کارش کم میذاره. اون وقتی که باید کار بکنه میره میشینه تفریح میکنه، یا سیگار میکشه، یا غذا میخوره، یا استراحت میکنه، یا به کارش میرسه. بعضیا هستن مؤمن مقدس، حتی اهل عبادت نوافل،
اما وقتی پشت میز کارشون میان این دیگه تمامه، همین حضور در اونجا کافیست برای اینکه بگن نه کارمون انجام میدیم. در صورتی که وقتی کارمندی، حالا چه دولت چه بخش خصوصی، کارمند که شد یعنی این وقتت مال صاحب کاره. اگر در اینجا به کار شخصی بپردازی، حتی یه تلفن هم برای شخص خودت بکنی، مانع از کارت بشه، مسئول هستی. اینا چیزاییست که خیلی ما هم یا اصلا توجه بهش نداریم. استفاده از بیت المال باید در راه مصلحت بیت المال باشه. اگه تعهدی داریم در مقابل یک تعهدی کاری انجام میدیم یا وقتی را تعهد کردیم برای یک کاری، نباید وقت صرف کار دیگه بشه، حتی صرف نماز. اگر اجیر هستم من حق ندارم نمازم دارم وقت مگر شرط نمازم. مسئله در حلال و حرام خیلی دقیقه. و هم مسائل دیگری برای ماها این مسائل الحمدلله کمتر پیش میاد، ولی فرض بفرمایید اون وقتی که برای تبلیغ دین میریم ببینیم راهش چیه، از چه راهی این کاری که میکنیم یه وقت باعث این نباشه که به دیگری اهانت بشه، اصل مثبت باشه. از این چیزاست که ما طلبه ها بهتر درک میکنیم، دیگران خیلی متوجه نمیشن. سوالی میکنن، فرض کنید سال گذشته یه شخصی آمده در این محل منبر رفته، مردم خوششون اومده، حالا برای ما تعریف میکنن که بله پارسال فلان آقا اومد، چقدر مجلسش خوب بود، من مردم استقبال میکردن، چنین و چنان بود. ما میگیم بله ایشون آدم خوبی هستن، ولی خب ما ولی خب چی؟ یه شکی در دل این ایجاد کنیم که سال آینده دعوتش نکنن، سال آینده منو دعوت کنن. یا یه مطلبی میگیم که بالملازمه اثبات کنه که مثلا ایشون معلوماتشون کمتر از منه. بله یه وقتی ما چند سال پیش هم مباحثه بودیم، ولی ایشون دیگه ترک تحصیل کردن یا گرفتارای کارهای اجرایی شدن، نتونستن تحصیلشون ادامه بدن. یعنی ما پیشرفت کردیم، اون از ما عقب. و انواع و اقسام حیله های شیطانی در حرف زدن، در برخورد کردن، در تأیید کسی یا تکذیب کسی، اغراض شخصی، اغراض گروهی، خط بازی و این حرفا که دیگه پناه بر خدا. متقی باید حساب بکنیم چیکار دارم میکنم، برای چی، قصدم از این کار چیه، این نعمتی که از دست به دست من اومده از چرا به دست اومده و چرا باید صرف بشه. حالا وقتم دیر شد کم کم، ولی خواستم دیگه خلاصه این مطالب را عرض کرده باشم. اجازه بدید که برای تأمل و تبرک این فقرات را بخونیم و ترجمه کنیم. یا ابادر کن به تقوا اشد احتماما من کبل عمل. برای کسب تقوا همت بیشتری داشته باش، اهتمام بیشتری داشته باش تا عمل زیاد. فانه لا یقل عمل به تقوا. اگه تقوا داشته باشی عملت کم هم باشه کم نیست، کوچک هم باشه کوچک نیست، بزرگی. و کیف یقل عمل یتقبل. اگه کاری مورد قبول خدا واقع شد، این کوچک نیست، کم نیست. و خدا فرموده قبول مال متقین است. قال الله تعالی انما يتقبل الله من المتقین. پس اگه تقوا شدی داشتی، کار کوچکی هم دو انجام دادی، این قبول میشه. و کار کوچکی که قبول بشه کوچک نیست و کم نیست. یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه. هم مثلی که اخیرم است، اشد من محاسبت شریک شریکهو. دو تا شریک چجور مواظب هم هستند که سوء استفاده نکنند. فیعلم من این مطعمهو و من این مشربهو و من این ملبسهو. غذاش از کجاست، آشامیدنیهاش از کجاست، لباسش از کجاست. امن هلن ذالکه ام من حرام. یا ابا ذر من لم یبال من عین اکتسب المال لم یبال الله عز و جل من عین ادخله النار. گاهی ما برای دیگران میگیم مثلا خمس بدید، اما یادمون میره که ما هم بالاخره ممکنه خمسی به ذهنمون باشید. مسئله شو خوب بردیم برای دیگران میگیم، اصلا به ذهنمون نمیاد که ما هم باید خمس بدیم. حالا کجا باید خمس بدیم من نمیخوام اینجا مسئلهش بگم، ولی بالاخره دقت کنیم شاید در اموال ما هم چیزی باشه که خمس بهش تعلق میگیره. اگر نباشه و بماند ما حرام داریم میخوریم، یه نوع غصب است. اگه تعبیر زشتی بخوایم بکنیم یه نوع سرقت است. اگه کسی باک نداشته باشه، پولی دست بیاد، حالا بره از این ترویج کنه به از اون ترویج کنه، پیش این خم بشه تملق بگه تا یه چیزی به دستش بیاد، حالا حلال باشه یا حرام، درست باشه وجه شرعیش یا نباشه، غمش نیست، یه پولی پیدا کنیم. من لم یباله، کسی که باکی نداره از این که مال از چه راهی به دست میاره، خدا هم باکی نداره که از چه کدوم درهای جهنم به جهنم برسه. اگه او باکی نداره که از چه راهی مال کسب کنه، خدا هم باکیش نیست، از هر راهی شد وارد جهنم میشه. لم یبال الله عز و جل من عین ادخله النار. یا ابا ذر من سره ان یکون اکرم الناس فلیتق الله عز و جل. اون راهی که از کردن برای کسانی که همت بلند دارن، میگه اگه دوست دارید از همه مردم پیش خدا عزیزتر باشید، تقوا پیش کنید. برای کسی که عزیز بودن پیش خدا برایش مطرح است. یا ابا ذر ان احبکم الى الله جل ثناؤه اکثركم ذکرا له و اکرمکم عند الله عز و جل اتقاکم له و انجاکم من عذاب الله اشدکم له خوفا. از کردم گاهی در ذهن مطالب دیگری هم اومده، ولی باز محور تقواست. در اینجا سه مطلب رو بیان فرمودن، همش مربوط به تقواست، ولی یکیش مستقیما تقواست. کسی که میخواد پیش خدا محبوب تر باشه، سعی کنه بیشتر یاد خدا باشه. کسی که میخواد پیش خدا اکرم باشه، کرامت داشته باشه پیش خدا، تقوا بیشتر داشته باشه. کسی که میخواد از عذاب الهی نجات پیدا کنه، خوفش از خدا بیشتر باشه. از کدام خوفم از مبادی تقواست، تا خوف نباشه تقوا پدید نمیاد. یا ابا ذر ان المتقین الذین یتقون من الشیء الذی لا یتقا منه. از کدام تقوا مراتبی داره. بعضیا تقوا فقط از چیزایی که یقینا حرام است اجتناب میکنه، بعضی ها از مشتبهاتش هم اجتناب میکنن، بعضی ها میدونن این مباح است، ولی برای اینکه کشیده نشن به مشتبه، اون مباحش هم رو ترک میکنن. این روایت اینشو میگه، میفهمن متقی کسیه که از اون چیزهایی هم که نباید پرهیز کرد پرهیز میکنن که مبادا در مشتبهات واقع بشن. ان المتقین الذين يتقون من الشيء الذي لا يتقى خوفا من الدخول في الشبهه. یه مرتبه عالی از تقوا رو اینجا بیان می‌کنه. یا ابا ذر من اطاع الله عز وجل فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقران. که باز نظیر اون مطلبی است که اگر عمل کم باشه اما با تقوا باشه، اون عمل کم نیست و ارزشش زیاده. بعد چند تا جمله هست به جای تقوا کلمه ورع را به کار برده. ورع و تقوا مفهومن هم خیلی به هم نزدیکترن، نزدیک هستن، ولی ورع بیشتر در اون حالت ملکه به کار برده میشه. تقوا هم به عمل، هم به مبادی عمل و هم به ملکه گفته میشه، ورع غالبا به اون ملکه گفته میشه. به هر حال چند تا عبارت هم هست مربوط به این که دیگه چون وقت گذشته مطالعه میفرمایید خودتون. پروردگارا تو را به اولیا و انبیا و مقربین درگاهت قسم میدیم که توفیق کسب تقوا و عمل به اون چه مرضی توست به همه ما رحمت بفرم. روح امام راحل و ارواح شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام، اساتید، علما، بزرگان، همه را مشمول رحمت‌های بی پایان خودت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. در ظهور ولی از تأجیل بفرما. همه ما را از یاران اون حضرت محسوب بدار. السلام علیکم و رحمت الله.